بود که یک روز فرهاد داخل خانه شیشته بود که ناگهان تلفنش به صدا در آمد.
سلام، بله، مهربانی کنن.
وعلیکم سلام فرهاد جان، خوب هستی؟ فهیمه جان خوب است؟
زنده باشن کاکا جلال، تشکر، همگی سلام دارن.
آه، اون روزی که میخواستی بالاخره رسید. من میخوایم که موتر خود را سودا کنم.
خب
هنوزم سر گپ دستی یا نه که پشیمان شدی؟
بله هستم کاکا جلال.
اینا جان
باور کنن، درسته که موترتم مدل چند سال پیش است، ولی فکر کنم از لحاظ قیمت زورم بهش نرسه. متوجه شدن چی میگم؟
اصلی که مرا نشناختی بچه جان.
بله
خوب، همین موتر که زیر پایت هست، همین موتر تا بفروش.
خب
پیسش هرچه که شد ما راضی. سس؟
والا باورم نمیشه بچشم، امی یکی دو روز آینده خدمتان میرسم کاکا جلال، حتما میایم.
پس منتظرت هستم فراد جان. با مان خدا.
با مان خدا. بازم تشکر، خداحافظ.
فراد موتر زیرپای خود به یک قیمت مناسب فروخت و به کاکو جلال هم تلفن کرد و روز و ساعت آمدنش هم برش گفت. نزدیکای شب دید که یکی از همسایه ها موترش در جای موترش پارک کرده. پیش سرایدار رفت تا به همسایه تذکر بده.
کاکو غفور، میخواستم بگویم که چی شده کاکو غفور؟ چرا گریه میکنین شما؟ اتفاق افتاده؟
فرهاد جان.
بله بله کاکا جان.
روزگار قصد نداره روی خوش مامانشان بده.
خدا نکنه، چی شده؟
زنم نشان بیماری گرده شده بود، حالا اون بیماریش اونقدر پیشرفت کرده که دکترها گفتن که دیالیزم دیگه جواب نمیده.
یا خدا. بله خب
باید به فکر پیدا کردن یک گرده باشم.
خب کاکا غفور، گرده پیدا شده؟ نفر هست که بتانن از او گرده بگیرن؟
پیدا کردم.
خب
ولی او بنده خدا از سر ناچاری میخوای گرده خدا بفروشه.
از سر ناچاری؟
بله، مام ده ای بیپولی و بیپیسگی که چهار تا اولاد من چی کنم اگه خدای نخواسته.
کاکا جان، کاکا غفور، نفوس بد نزنن، خدا خودش درست میکنه انشالله. امیدتان به خدا باشه، توکلتان به خدا باشه.
فراد جان، خودت با من کاری داشتی؟
راستش میخواستم برتون بگویم که گمش کو. نه مطلب مهمی نبود، پسان میگم. حالا کار ندارین؟
نه فراد جان، با من خدا.
با من خدا.
با من خدا.
انشالله بهتر میشه، مشکلت هم حل میشه. باشم.
زنده باش.
فرهاد تا صبح به فکر چرت بود. آخر تصمیم خود گرفت. به کاکا جلال زنگ زد که از خرید موترش منصرف شده. بیچاره کاکا جلال باورش نمیشد فرهادی که اینقدر طالب موترش بود یک دفعگی در فاصله چند ساعت به خرید موتر منصرف شود. کاکا جلال پشت تلفن چوب کرد و چیز برش نگفت. اما این پایان ماجرا نبود. صبح زود کاکا جلال خود به خانه فرهاد رساند و برش گفت:
چه فکر کردی فرهاد جان؟ فکر کردی که من اینقدر به دنیا چسبیدم که جرأت نمیکنم اندازه یک جوان مثل خودت؟
بله.
تصمیم بگیرم که اندازه نصف ما سن و سال نیست. پس هنوز کاکا جلال تا نشناختی جان کاکا. بگی بله. بسیار گپ نزن. اینه بچش، بگی این سند موتر و اینمی جواز سیرش و یام کلیش، دیگه چی میگی؟
راستش
فقط یک وقت وعده بان که بیا بریم رانمای معاملات که ایره به نامت بکنیم که باز بریم در شعبه ترافیکی.
ولی کاکا جلال، ما راستش چطور برتون بگیم آخر؟
ولی و اما و اگر نداره. فکر میکنی که من خبر نمیشم؟ تمام پیسایی که از فروش موتر آیده شده بود خدا خیر ابتدا. فهمیدم که چه کارش کردی، خدا خیره داد.
راستش
از زیر زبان فهیمه گپ کشید.
راستی میگی،
میتونست به کاکاش دروغ بگه ولی این کارا نکرد، واقعیت گفت. اینه بچه، بیا یم کلی موتر هر وقت که پیسه داده صدا آمد باز اون وقت ما خودت گب میزیم. هیچ عجلی هم ندارم.
راستش چی بگویم کاکا جلال؟ من برا
هیچی نگو، فقط یک خواهش ازت دارم.
از هر تو خواهش بله.
هیچی نگو بچه، فقط یک خواهش ازت دارم. البته میتونی بگویی نی، این حق برای خودت میتون.
ای گپ نزنن. چی موضوعیست کاکا جان؟ بچه شم بفرمایید.
ایره برای من قول بده که هر سال باید اول سال پشتی ما او بی بگول بیایی که فقط ما رو تا مزار ببری.
خو خیلی تو
نیایی گوشت بریده.
بچشم بچش ازار رو
با تو این هشت عجب حس غریبی دارد. عجب حس غریبی دارد. عجب حس غریبی دارد. هم قرار است و هم مایه بیتابی دل.
اللهم صل على علی ابن موسى رضا المرتضى. الامام التقي النبي وحجتك على من فوق الارض ومن تهدى الضرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 صبح به وقت ایران، 9 صبح به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
به نام خدا و سلام، به سرویس خبری این ساعت رادیو دری خوش آمدید. من نصیر مجاب با سرویس خبری این ساعت رادیو دری در خدمت شما هستم. با هدف تحقیق درباره تخلفات حقوق بشری طالبان و دیگر گروه ها در نبرد افغانستان، سازمان ملل متحد کارشناس ویژه تعیین می کند. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز پنجشنبه موافقت کرد به منظور تحقیق درباره تخلفات حقوق بشری طالبان و دیگر گروه ها در افغانستان یک گزارشگر ویژه در امور این کشور منصوب کند. در رأی گیری بر سر این قطعنامه که به پیشنهاد اتحادیه اروپا مطرح شد، از 47 عضو این شورا 28 کشور موافق و 5 کشور از جمله چین، پاکستان و روسیه مخالف بودند و 14 کشور نیز رأی ممتنع دادند. بر اساس قطعنامه پیشنهادی اتحادیه اروپا، گزارشگر ویژه در امور افغانستان کار خود را در ماه مارچ میلادی آغاز خواهد کرد و کارشناسان حقوقی، پزشکی قانونی و حقوق زنان از او حمایت میکنند. همکنون میچل باچله، کمیسر عالی سازمان ملل متحد، از جانب شورای حقوق بشر این سازمان مأمور پایش اوضاع در افغانستان است و مأموریت او تا ماه مارچ ادامه خواهد داشت. چندی پیش شماری از گروه های مدافع حقوق بشر و همچنین برخی از اعضای دولت پیشین افغانستان از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درخواست کردند درباره قتل عام‌های هدفمند در افغانستان، سختگیری‌های طالبان با زنان و وضع محدودیت بر آزادی بیان در این کشور تحقیق کنند. دفتر دادستانی منهتن نیویورک می‌گوید علیه یکی از فرماندهان سابق طالبان که آمریکا او را بازداشت کرده، درباره قتل 3 نظامی آمریکایی و ساقط کردن یک بالگرد این کشور در افغانستان اعلام جرم کرده است. با گزارش رویترز، دفتر دادستانی منهتن بامداد امروز در این باره توضیح داد که حاجی نجیب الله در 13 کیفرخواست متهم شده که مفاد آنها در دادگاه فدرال فاش نشده است. او قبلا در ربودن یک روزنامه‌نگار آمریکایی در سال 2008 میلادی متهم شده بود و کیفرخواست جدید جایگزین پرونده قبلی شده و اتهامات مربوط به آن حادثه را نیز شامل می شود. دادستان‌های آمریکایی گفتند نجیب الله در آن زمان به عنوان فرمانده طالبان در ولایت وردگ مشغول به فعالیت بوده است. بر اساس این گزارش در بیانیه دادستان‌های فدرال آمده است که نجیب الله به قتل اتباع آمریکایی، حمایت مادی از اقدامات تروریستی منجر به قتل، گروگانگیری، آدمربایی و دیگر اتهامات متهم است. در این بیانیه آمده است که این اتهامات حداکثر مجازات حبس ابد را در پی دارد. آمریکا در حال این فرمانده سابق طالبان را به دلیل مبارزه با نظامیان اشغالگری که افغانستان را به تصرف خود درآورده بودند متهم می‌کند که چند روز پیش دادستان بخش رسیدگی به جنایت جنگی در دیوان کیفری بین المللی به بهانه تسلط طالبان بر افغانستان تحقیقات درباره جنایات نظامیان آمریکایی و ناتو در این کشور را کنار گذاشت. سخنگوی طالبان گفت گروه تروریستی داعش تهدید جدی برای طالبان در افغانستان نیست. ذبیح الله مجاهد گفت گروه تروریستی داعش از حمایت خارجی و مردمی برخوردار نیست و این گروه تکفیری به زودی در افغانستان سرکوب و نابود خواهد شد. معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان با اشاره به حمله ها و قتل عام های هدفمند اخیر در کابل، جلال آباد، هرات و مزار شریف نیز گفت گروه تروریستی داعش قصد دارد حکومت طالبان در افغانستان را تضعیف کند که ناکام خواهند شد. به گفته مجاهد، طالبان عملیات علیه تخریب مخفیگاه‌های گروه تروریستی داعش در افغانستان را آغاز کرده است. این در حالی است که جامعه جهانی از احتمال حضور داعش در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. خبرها را از رادیو دری پی می‌گیریم. افرادی بر روی تصویر استاد عبدالعلی مزاری شهید وحدت ملی و رهبر فقید حزب وحدت اسلامی افغانستان در مزار شریف رنگ سیاه پاشیدند. یک عضو ارشد طالبان در مزار شریف گفت افراد مغرض که میخواهند بین مردم تفرقه ایجاد کنند اقدام به چنین کارها میکنند. او افزود عاملین این قضیه بازداشت خواهند شد. این در حالی است که پس از تسلط طالبان بر بامیان تندیس شهید مزاری نیز در این ولایت به دست افراد ناشناس تخریب شده بود. طالبان هر گونه دست داشتن در تخریب تندیس شهید مزاری را رد کردند. شهید مزاری 26 سال پیش به دست طالبان پس از اسارت شهید شد و از آن زمان از وی به عنوان شهید وحدت ملی افغانستان یاد می شود. وزارت امور خارجه روسیه درباره افزایش فعالیت گروه تروریستی داعش در افغانستان به شدت ابراز نگرانی کرد. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در این ارتباط تاکید کرد که مسکو با نگرانی ویژه و بسیار زیادی فعالیت داعش را در مجاورت سفارت روسیه در کابل دنبال می‌کند. زاخاروا همچنین از مقامات افغان خواست تا اقدامات بیشتری را برای تامین امنیت مرکز دیپلماتیک روسیه و نیز شهروندان روس در خاک افغانستان صورت دهد. بیشتر مقامات طالبان از جمله شیر احمد عمار معاون والی هرات افغانستان گفته بود که این گروه به تمام قوانین بین المللی و حسن همجواری پایبند بوده و هیچگاه اجازه نمی دهد که افراد و یا گروه های خارجی مانند داعش از خاک افغانستان علیه دیگر کشورهای منطقه استفاده کنند. از سوی دیگر گروه داعش مسئولیت بمبگذاری های مرگبار اخیر کنار جاده‌ای که نیروهای طالبان را در شرق افغانستان هدف قرار داده بود بر عهده گرفت و باعث افزایش احتمال درگیری های گسترده تری بین حاکمان جدید در کابل و رقبای دیرینه آنها شد. طبق گزارشی که اسوشیتد پرس منتشر کرده است، نیروهای طالبان در حال حاضر تحت فشار هستند تا اعضای گروه تروریستی داعش را به عنوان بخشی از تعهد خود به جامعه جهانی برای جلوگیری از انجام اقدامهای تروریستی در خاک افغانستان مهار کنند. زمیر کابلوف نماینده ویژه پوتین برای افغانستان و مدیر بخش دوم آسیایی وزارت امور خارجه روسیه در یک نشست خبری اعلام کرد که از نمایندگان طالبان نیز برای حضور در نشست مسکو دعوت خواهد شد. او بدون ارائه جزئیات درباره سطح حضور طالبان در نشست مسکو گفت که این نشست قرار است 20 اکتبر برگزار شود. نشست مسکو سال 2017 میلادی به اساس سازوکار شش جانبه جهت مشوره بین نمایندگان روسیه، افغانستان، چین، پاکستان، ایران و هند پیرامون افغانستان ایجاد شد. پس از به قدرت رسیدن طالبان، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با تاکید بر ضرورت تعامل با دولت جدید افغانستان، خواستار تماس جامعه بین المللی با طالبان شده بود تا از این طریق آنها مجبور به تحقق تعهدات خیش شوند. نیوزیلند اعلام کرد در نظر دارد تا با تعیین نماینده ویژه در افغانستان روند خارج کردن شهروندان افغان و افراد مرتبط با نظامیان نیوزیلند را تسهیل کند. نانایا ماهوتا وزیر امور خارجه نیوزیلند گفت این نماینده با هماهنگی و همکاری با دیگر کشورها به افغانهای دارنده ویزا کمک خواهد کرد تا هر چه زودتر از افغانستان خارج شوند. پیش از این نیوزیلند برخی از همکاران افغانستانی و نظامیان این کشور را از افغانستان خارج کرده بود. از سال 2001 میلادی حدود 3500 سرباز نیوزیلندی در افغانستان در نقش نیروهای ویژه، بازسازی و مربی فعالیت کردند. بعد از سال 2013 میلادی و واگذاری مسئولیت امنیتی در افغانستان به نیروهای نظامی این کشور، شمار نیروهای خارجی نیز کاهش یافت و نیروهای نیوزیلند نیز به کمترین تعداد خود رسیدند. سازمان همکاری اسلامی تصمیم قضایی رژیم صهیونیستی در مورد اجازه دادن به یهودیان برای نیایش در صحن مسجد الاقصی را محکوم کرد. در بیانیه دبیرکل سازمان همکاری اسلامی آمده است چون این احکام غیرقانونی نقض بی‌سابقه حقوق دینی امت اسلامی و میراث آنها و آزادی عبادت در اماکن مقدس اسلامی و تحریک احساسات مسلمانان سراسر جهان است. این بیانیه افزوده است سازمان همکاری اسلامی مخالف هر گونه اقدام نیروی اشغالگر اسرائیل است که بر وضعیت قدس اشغالی شرقی و حضور فلسطینیان در آن تأثیر بگذارد یا مقدسات اسلامی و مسیحی را مختل کند. دبیر کل سازمان همکاری اسلامی تاکید کرد که اقدامات رژیم صهیونیستی نقض آشکار قوانین بین المللی و حقوق بشری و قطعنامه های سازمان ملل متحد است. تشکر میکنیم از همراهیتان با سرویس خبری این ساعت رادیو دری.
روزهای جمعه که همه ما و شما فارغ هستیم از انجام کارهایی که در طول یک هفته به صورت روزانه انجام می دادیم و البته که فرصتهای ما در روزهای جمعه بیشتر است، می تونیم به کارهای شخصی خود برسیم و البته نباید در کنار این لحظاتی که در روزهای جمعه داریم کتاب خواندن و مطالعه را فراموش کنیم. یکی از برنامه‌ای که دوستان عزیز از شما می خواهیم در این لحظه بشنوین برنامه انیس تنهایی است که همه ما و شما را با یک کتاب معرفی میکنه. لطفا در کنار ما بمانید در پخش صبحگاهی رادیو دری.
انیس کنج تنهایی کتاب است. فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
به نام خدا و با سلام خدمت شما همراهان همیشگی انیس تنهایی، روزتان بخیر دوستان. امید که با ما همراه باشید و کتابی که امروز خدمتتان معرفی میکنیم مورد پسندتان واقع گردد. دوستان عزیز، کتابی که امروز برایتان انتخاب کردیم عنوانش هست خودت را به فنا نده، کمتر فکر کن و دل و زندگی بده. نویسنده این اثر گری جان بیشاپ و حسین گازور هم این کتاب را ترجمه کرده است و انتشارات کتاب کوله پشتی هم چاپ و نشر آن را بر عهده داشته است. کتاب خودت را به فنا نده، کمتر فکر کن و دل به زندگی بده از پرفروشترین های نیویورک تایمز سیلی دنیاست که بیدارت کند تا توانایی هایت را کشف کنی. خودت را به فنا ندهی و به بهترین خودت در زندگی تبدیل شوی. هیچ وقت با خودتان فکر کرده اید که شبیه یک همستر روی یک چرخ با عصبانیت و آشفتگی مسیر زندگی را دویده اید؟ آیا همیشه در حال درجا زدن هستید؟ کتاب خودت را به فنا نده و شما کمک خواهد کرد تا از تمام تنش‌ها و اضطراب‌های خود خلاص شده و ساعت‌ها احساس آرامش کنید. تمام مدتی که درگیر بگومگو و قضاوت‌های درونی هستید که البته هیچ وقت هم متوقف نخواهند شد، صدایی آرام زیر گوشت زمزمه می کند. خیلی تنبل و خرفتی و اصلا با درد هیچ کاری نمی خوری. تو حتی متوجه نیستی چقدر به این زمزمه اعتقاد داری یا چند اندازه تباهت می کند. تو فقط تمام روز کار می کنی تا بر استرس ها و فشارهای روحیت چیره شوی. زندگیت را نجات دهی و اگر نتوانی چرخ لعنتی زندگی را بچرخانی، تن به تسلیم می دهی و شاید هرگز به جایی که در زندگی می خواستی نرسی. شاید هیچگاه به آن شادی، اندام ایدئال، شغل یا ارتباطی که آرزویش را داری نرسی. در کتاب حاضر دستچینی از اظهار نظرهای شخصی گری جان بیشاپ درباره اختیار داشتن، زندگی بخشیدن، متعالی بودن و جسارت داشتن جمع کرده تا با عمل به آنها در زندگی هر روز بهتر و بهتر شوید. همچنین صحبت‌ها و گفتارهایی از فلاسفه، شخصیت‌های مهم تاریخی و نکته‌هایی از یافته‌های علمی هم در این کتاب خواهید یافت که همه آنها به نگرش پروبال بیشتری می‌دهند. در حالی که همه این موارد خوب و عالی هستند، اما تنها راه مطالعه و تعامل با کتاب خودت را به فنا نده این است که آن را در خود جستجو و گفته‌هایش را امتحان کنید. برای اندیشیدن به خود و تجربه کردن آن وقت بگذارید. امید است این کتاب در درک قدرت و پیچیدگی خودگویی‌های ذهنی و نحوه استفاده از آن برای بهتر شدن در زندگی کمکتان کند. در این بین متوجه خواهید شد که تجربه های زندگی از همین مکالمه ها و افکار روزانه شکل گرفته است. در بخشی از کتاب خودت را به فنا نده می خوانیم. ما دائما به خودمان رشوه می دهیم. ما انواع و اقسام بهانه را در دسترس داریم که به خودمان بگوییم نمیتوانم. اما بدان که میتوانی. اینها همه بهانه است. تو همه اتفاقات مهم را به خودت وعده و وعید میدهی و با فهرست بلند بالایی از دلایل از انجام آنها تفره میروی و تنها چیزی که پس از آن نصیبت میشود این است که تبدیل به یک آدم چرندگوی میشوی. با این کار تو بدتر از هر کس دیگری به خودت خیانت می‌کنی. تنها تفاوت تو و دیگرانی که همان زندگی رویایی تو را دارند این است که آنها عزم خود را جزم کردند و وارد عمل شدند. آنها آن زندگی را ساختند و آن را زندگی کردند. دوستان عزیز، در این لحظه از برنامه همراه می شویم با همکارم خانم نرگس بهرامی. کیمیای کتاب.
دوستان و عزیزان کتاب دوست، سلام. به بخش کیمیای کتاب از برنامه انیس تنهایی خوش آمدید. تا پیش از ابداع خط و کتابت، جوامع روستایی از تجربه های زیادی در نقش و نگار برخوردار بودند. نقوش سفالینه ها نشان می دهد که جوامع پیش از شهرنشینی با آگاهی کامل ابعاد، اندازه و تناسب و تقارن را درک کردند. آنها زمینه هر ماده ای را به کمک خطوط افقی و عمودی به سطوح مربع و مستطیل تقسیم می کردند و نقوش خود را در متن آن رسم می کردند. ابداع خش در آغاز هزاره چهارم قبل از میلاد تحول عظیم در شکل شناسی انسان و ساخت اشکال منظم بود. به همین خاطر کاتبان آغاز عصر نگارش درک عمیقی از خطوط افقی، عمودی، معرب و زیگزاگ داشتند و این دلیلی است که از همان آغاز مطالب نوشتاری در سطرهای متناسب با فواصل متناسب شکل می گرفت. به عبارت دیگر کاتبان در آن زمان نقش صفحه آرایی را بازی می کردند که فواصل بین سفیدی و سیاهی را در صفحه رعایت می کردند. برخی از مدارک نشان می‌دهد که حداقل از 2500 سال قبل از میلاد کاتبان از تصویر نیز استفاده می‌کردند و بسیاری از مهرها و کتیبه‌ها دارای مطالب و تصویر هستند. همچنین کاتبان در قسمتی از بستر نگارش با دقت در جای مناسب رسم یا کندکاری می‌کردند. یکی از باشکوه‌ترین صفحه آرایی‌های جهان باستان، کتیبه داریوش هخامنشی در بیستون واقع در نزدیکی کرمانشاه در غرب ایران است. در این کتیبه اهداف سیاسی داریوش در قالب یک شکل سراسری به تجسم در آمده و در واقع کتیبه داریوش یک پوستر سنگی عظیم است که در مسیر ارتباطی شرق و غرب ایجاد شده و در معرض دید همگان قرار گرفته است. کتاب‌آرایی اصطلاحی سنتی است که هنرهای متفاوتی را در بر می‌گیرد و مجموعی از تکنیک‌های هنری مانند نگارش، خوشنویسی، طراحی، تزئینات، رنگ و تصویرگری همراه با جنس و نوع و بافت کاغذ و روش‌های مربوط به جلدسازی را شامل می‌شود. خوانندگان کتاب در گذشته اغلب به دنبال کتاب‌هایی بودند که دارای تصاویر و نقشه‌های زیادی باشد. آنها دوست داشتند که منظره یک سرزمین دوردست یا شوالیه در حال حمله یا تصاویر گیاه یا حیوان که در متن نام آن برده می‌شود را بتوانند ببینند. همین امر سبب شد ناشران و چاپگران به کمک کتاب آرایی و جلدسازی کنجکاوی خوانندگان و لذت آنها را از مطالعه افزایش دهند. دوستان و علاقه‌مندان به کتاب، تشکر که تا این لحظه همراه بخش کیمیای کتاب از برنامه انیس تنهایی بودید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، تشکر میکنیم از همراهیتان با برنامه انیس تنهایی. در روزهای گذشته کتاب صوتی اگر ایستاده بمانی نوشته سریا قنبری ادیبی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
هر وقت دختر خالمو میدیدم اصلا متوجه نمیشدم که اونم به من علاقه داره یا نه. بابا مهربون بود، خوب رفتار میکرد، حرف میزدیم اصلا با هم، اما من چیزی نمیدیدم. گاهی فکر میکردم که به خاطر حجب و حیا چیزی از خودش نشون نمیده. گاهی هم برام سوال میشد که دوستم داره یا نه. شب و روزم شده بود نسرین، انقدر که خودم رو فراموش کرده بودم، درس نمیخوندم، تو عالم خودم بودم. تو امتحانات خرداد نمره قبولی نگرفتم، رد شدم. بابام خیلی عصبانی شد، کتک مفصلی به ام زد که هیچ وقت یادم نمیره. منم پشیمون نبودم از عشق به نسرین، واسه همین احساسمو براش نوشتم که چقدر دوستش دارم و اگه اونم همین حسو به من داره، میخوام از این به بعد با فکر کردن به اون به زندگی ادامه بدم. اصلا به جواب منفی فکر نمیکردم، قلبم پر از عشقش شده بود. ولی نسرین با چند خطی که برام فرستاد به ام فهمون که هیچ حسی به هم نداره و منم باید دست از دوست داشتنش بردارم. اولش باورم نشد، چند بار نامه خوندم، بعد پاره کردم انداختم دور. بعد از اون همه یه کار من شده بود پا پیچ نسرین شده. هر روز به هر بهانه‌ای میرفتم میدیدمش، باش حرف میزدم، کلافش کرده بودم. هر روز من اصرار میکردم، اونم هی کمتر اهمیت میداد. جوابش همین بود، منو دوست نداشت. اما چشای من جز اون کسی را نمیدید، اصلا به هیچ چیز و هیچ کس جز نسرین فکر نمیکردم. یکی دوستای نزدیکم که از این موضوع خبر داشت خیلی تلاش کرد من از این علاقه و احساس یه طرفه منصرف کنه، اما نتونست. من فکر میکردم که با اصرار، با محبت کردن به نسرین، با نامه نوشتن، با هر روز دیدنش، اونم بالاخره به من علاقه من میشه، بالاخره مال من میشه. ولی همش الکی بود. از بس دوستش داشتم حتی به خودم فرصت ندادم که ببینم میتونم فراموشش کنم یا نه، میتونم ازش بگذرم یا نه. آخرین بار بهم گفت که اگه یه بار دیگه مزاحمش بشم یا سر راش قرار بگیرم به خانواده‌ام همه چیو میگه. بهم گفت دوستم نداره، من براش مزاحمم. وقتی که گفت دیگه حتی به عنوان یه پسرخاله‌ام قبولت ندارم، دلم شکست. همه غمای دنیا یهو رو سرم هوار، دنیا برام به آخر رسیده. تهدیدش کردم که خودمو میکشم، اون وقت تو عذاب وجدان میگیری. اما نسرین گفت تو نمیتونی خودتو بکشی. بهم گفت حتی اگه این کارم بکنی باز برای من هیچ ارزشی نداره. آب پاکی رو ریخ رو دستم. حالم خراب بود. اون روز همه خانواده متوجه شده بودن که من حال خوبی ندارم. وقتی الان به گذشته فکر میکنم از اینکه به خودم فرصت ندادم پشیمونم. اشتباه بزرگی که نباید مرتکب میشدم و انجام دادم. یه روز رفتم تو حموم و رگ دستم رو بریدم. کریم به اینجای حرفهایش که رسید آهی کشید و گفت چقدر دردناکی که آدم فرصت جبران نداشته باشه. مانی گفت خب بعدش چی؟ چرا فرصت جبران نداری؟ چرا اومدی اینجا؟ میخوای دختر خالتو فراموش کنی؟ کریم گفت دیگه فراموشش کردم. و اتفاقی که افتاد فهمیدم این عشق چیزی نبوده که من میخواستم. این عشق چیزی نبوده که من دنبالش بودم. چیزی نبوده که زندگیمو به خاطرش از دست بدم. زندگیم دیگه مثل قبل نمیشه. مانی گفت یعنی حالا برای فرار از اون زندگی اومدی اینجا؟ من برای همیشه خودم از اون زندگی و اون آدم جدا کردم. از اینجا هم راضیم. مردم اینجا همه خوب و مهربونن. به داده هم میرسن. ولی دلم میخواست زمان به عقب برمیگشت. اما متاسفانه گاهی اشتباه زندگی آدم رو تا آخر داغون میکنه. من خیلی عجولانه تصمیم گرفتم. بچگانه و احساسی و بدون هیچ عقل و منطقی. بدون هیچ فکری. خودم خیلی کوچیک کردم. الانم خیلی پشیمونم. اما خب دیگه راه برگشتی ندارم. مانی گفت ناراحت شدم داداش. خدا به داده هممون برسه. حالا هم دیر نشده جبران کن.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده یک کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد خدایا رو نگهدارتان.
اطفال خوب از این لحظه با مدت 15 دقیقه با ما باشید در برنامه شاپرک. نام خداوند رنگین کمان، خداوند بخشنده مهربان، خدایی که آب و هوا آفرید، درخت و گل و سبزه را آفرید. خدایا با ما مهربانی بده، دلی ساده و آسمانی بده، دلی صاف و بیکینه مانند آب، دلی روشن و گرم چون آفتاب. بسم الله الرحمن الرحیم. سبد سبد گل سلام، تقدیم به شما گلهای خانه ها. سلام و هزاران سلام به شما نازنینه دوست داشتنی. دخترای مهربان، بچه های بانشاد، سلام سلام سلام. یک سلام گرم و مخصوص هم تقدیم به شما کلانه عزیز. روزتان بخیر. یک روز دیگه از فصل خزان، فصل زیبا و هزار رنگ، سر قرار و وعده خود حاضر شدیم تا 15 دقیقه همراه شما دوستای خوب داخل خانه باشیم. الهی هر جای هستین دلتان شاد باشه و لبتان خندان. جور و سلامت باشین و آماده همراهی با برنامه خودتان و شاپرک امروز بسیار خوش آمدین. هر گپ دیگه ای شمارای پیامک برنامه را برتان میگم تا شما دوستای عزیزم با پیامک های مقبولتان ما را خوش بسازین و برنامه خودتانم مقبول تر. اگه در افغانستان هستین این شماره ماست 07947171144، و اگه در ایران هستین این شماره را به خاطر بسپارین 3-3-0-8-2-2-6. اونایی که قصه خوش دارن دست خدا بالا کنن. اوه اوه نام خدا، حتی بعضی از کلانای عزیزم دست خدا بالا کردن. قصه فقط به اطفال تعلق نداره، کلانا هم قصه خوش دارن، چون قصه ها هم شیرین هستن هم هر قصه ای بر خودش درس و پندی داره که با درد شنوندهش میخوره. قصه خواندن بسیار لطف داره دوسته عزیزم، اما شنیدن یک قصه از زبان مادر کلان و پدر کلان یا خاله جان قصه گو لطف دیگه داره. میخواییم همراه خودتان با خاله جان قصه گو همراه شویم و قصه ای هفته را بشنویم. خب ای شما و ای هم قصه ای امروز.
قنده خاله، نازدانه ها سلام، امیدوارستم که جور و سلامت باشین و آماده شنیدن قصه امروز ما. یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربان هیچ کس نبود. در روزگار بسیار دور که مردم بر تجارت و سفر از شتر و اسب و حیوانات استفاده میکردن، در بین راه یک کاروان در جایی برای استراحت توقف کرد. اونا بارها را از پشت شترا و اسبایشان پایین کردن تا کنار خودشان حیواناتم بتونن استراحت کنن. دوست نازنینه، در قدیم کسایی بودن که نامشان راهزن بود. راهزن یعنی دوست. اینا کسایی بودن که سر رای کاروان ها را می گرفتند و به صورت گروهی به کاروان ها حمله می کردن و تمام کاروانا را غارت میکردن. یکی از همی راهزنها از دگه دزدا جدا افتاده بود. مدتی بود که ایش نتونسته بود دزدی کنه. او وقتی از دور دید که کاروانی استراحت کرده خوشحال شد. با خودش فکر کرد که میره و از کاروان چیزی دزدی میکنه. وقتی نزدیک کاروان شد متوجه شد که کاروان دور تا دورشان نگهبان گرفته. نگهبانایی که با تیر و کمان و شمشیر از کاروان مراقبت میکنن.
ای بابا چه قمه کمچانس هستم، با این همه نگهبان خود من کاری کده نمیتونم. اگه پای پیش بانم نگهبانه کاروان مرا میکشم. خود چی تو کنم، چاره نیست، صبر میکنم شب شبه میرم درون طویله کاروان مدرایم، حداقل یک اسبی شطوری خری چیزی دوزی میتونم بکنم. همی کارم میکنم.
قنده خاله، راه زن یا همو دزد قصه ما صبر کرد تا شب شوه و همه جا تاریک شوه. او طرف شب به سمت محل نگهداری حیوانات رفت. میخواست اسبی را دزدی کنه. او شمشیر به دست وارد محل نگهداری حیوانات کاروان شد. اتفاقا شیری که در جنگل همون نزدیکی زندگی میکرد و گرسنه هم بود وارد اون محل شده بود. شیر دید که یک مرد شمشیر بده است وارد شد. شیر فهمید که اگه سر و صدا کنه یا نعره بکشه ممکن است که با شمشیر کشته شوه. بر همین خپ خود گرفت. با او تاریکی دوست قصه ما دست کشید به شیر. با خودش فکر کرد که یک کره اسب است. ای بود که پرید پشت شیر و به خیالی که کره اسب است هی کرد. شیر هم از ترس ای که مبادا با شمشیر به او صدمه برسه با سرعت هرچی تمام به طرف جنگل حرکت می کرد. دزد بیچاره بی خبر بود که سوار شیر شده. وقتی که کمی هوا روشن تر شد او وقت بود که فهمید بله چی اشتباهی کرده. ولی خودش نباخت و همچنان شمشیر خود به هوا تکان می داد و می گفت هی برو اسب من. شیر همچون می دید که شمشیر هنوز دست مرد است می دوید درون جنگل. در مسیر راه دزد با یک حرکت پرید روی یک تنه درخت. شیرم پشت سر خود سیل نکرد و به دویدن خود ادامه داد. هم شیر خوش بود که جان سالم به در برده، هم دزد قصه ما. شیر از جایی که دیگه مرد سوارش نبود دور شد و از سرعت خودش کم کرد. خیلی مانده شده بود.
بر سلطان جنگل جناب شیر، خیلی مانده و زلم آلو میشین. چی گم شده جناب؟
سلام شادی، هیچ از آل روزم پرسان نکو که کمچانسی آوردم.
امیگو میشه که بر من بگوین که چی کمچانسی جناب شیر؟
هیچی، رفته بودم به بیابان نزدیک امی جنگل. آدم ها اونجا بودن، میخواستم یکی از حیوانات همراهشان را شکار کنم که یکیشان دفتان پشت ما سوار شد و گفت های حیوان حرکت کن.
توبه کردیم، توبه توبه توبه. وای جناب شیر، باید دوتا توتیش میکنی را بوجه.
شادی، میخواستم این کار کنم ولی یک شمشیر تیز به دستش بود. او را روی هوا چرخانده راهی بود، ممکن بود که مرا بکشه.
قربان،
بله.
ولی آدمی زاد خیره سر بیروی کجا هست؟
خب مثلی که او هم مرا با کدام ایوان دیگه اشتباه گرفته بود و محضی که به جنگل رسیدیم بالا شد سر یک درخت. فکر کنم هنوز روی درخت باشه شادی.
آها، برا سر ما نباید اون بار خودش بارید جناب شیر.
شادی، او اشتباه کرده و قدر کافی هم ترسیده بود. فهمیدم دیگه، بعد از او روی درخت است. من چی کارش دارم؟
خب جناب شیر،
بله.
این آدمی مرا ببخشینا، این آدمی زاد به خودتان بی‌احترامی کرده. شما سلطان جنگل هستید، اگر دیگه ایوانات بفهمن که یک انسان از خودتان مثل یک خر سواری گرفته آبرویتان نمیره.
خب البته، ولی شادی تو میگی من چی کنم؟ گفتم بالای درخت است.
جناب شیر، باید حقش کفی دستش بانید.
ولی شادی، او روی درخت است. روی درخت است، چی کنم؟
جناب شیر،
بله.
روی درخت باشه تا بعد که نمیتونه در روی درخت باشه.
خب
شما گرگ و شغال رو بار خبر کنید. خب باید این آدمی زاد بی ادب بی روی ادب کنید.
قنده خاله، شیر و قدر تمایل نداشت که به سراغ دزد بیچاره بره، چون میدونست که به تاریکی شب اشتباه کرده. ولی شادی و قدر بیخ گوش شیر خاند و خاند و خاند تا نهایت شیر راضی کرد. شیر و روباه و شغال و شادی به محل درختی رفتن که دزد بیچاره اونجا بود. مرد بیچاره از ترس درون شکاف تنه درخت پد شده بود. شادی که ایلا کدنی نبود به شکاف تنه درخت نزدیک شد و از مرد خواست که فوری از اونجا بیای بیرون. او گپایی زد که اعصاب مرد بیچاره خراب شد و در یک حرکت ناگهانی با شمشیر خود به گردن شادی زد. شیر نگاهی به جسد بیجان شادی انداخت و گفت که بیاین بریم. من هیچ علاقه نداشتم که بیایم اینجا، اما این شادی فضول عاقبت سر خود به باد داد. با رفتن شیر و دیگه حیوانات کم کم مرد جرأت پیدا کرد و از شکاف درخت بیرون آمد و از جنگل بیرون رفت، در حالی که تصمیم گرفته بود دیگه دزدی و راهزنی را اصوبانه و بره سراغ یک کار و کمایی خوب. خب نازنینه خاله، اینم از قصه امروز ما. خدا کنه که خوشتان آمده باشه.
دوستای عزیزم، تشکر که در برنامه امروز ما رو همراهی کردین. از خدای خوب برتون سلامتی و تندرستی میخواییم. تا فردا با من خدا. امروز جمعه است دوستان عزیز، در کنار شما هستیم از پخش صبحگاهی رادیو دریف. امیدواریم هر جا هستین دوستان عزیز سالم و صحتمند باشین.
آهای، کسی اینجا نیست؟ آهای، در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم. تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای اون درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت می کنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که به
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سن دیگر نمی.
ای وصالت آرزوی عاشقان، و ای خیالت پیش روی عاشقان. هر کجا کردم نظر بالا و پست، جلوه‌ای از روی زیبای تو هست. خوبان همراه، سلام بر شما. با برنامه پند پیران از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه که تلاش داره تا با گفتن پارچه های تمثیلی زیبا از حکایات شیرین زبان و ادب پارسی، لحظاتی توأم با تفکر، تأمل و نشاط را برایتان رقم بزنم. این پارچه های تمثیلی را ما با وام گرفتن از حکایات شیرین موجود در گلستان سعدی و جوامع الحکایات محمد اوفی پیشکش حضورتان میکنیم. هنرمندان توانا در صدای جمهوری اسلامی ایران دانستند این زیبایی را با نقش آفرینی تمثیل نمایند و ما هم این تلاش ها را در قاب یک برنامه پیشکش حضورتان میکنیم. پیشکشی امروز وفاداری نام دارد. بشنوید.
جمیل، بازگو از جانم چه میخواهی؟
میخواهم تا شما را از گزندی که انقریب خواهد رسید دور کنم.
سخن بیهوده میگوییم.
وزیر ما نیکمردی درست گفتار و نیک رفتار است، پاکیزه و دست و دل پاک. تا حال ندیده این بد کس بخواهد و بدی کسی بگوید. حتی از تو نیز به نیکی یاد میکند جمیل. پس این گزاف‌ها چیست که درباره او میگویی؟
من هر آن چه میگویم بدان سبب است که میخواهم امان و نیکی از برای ملک جوانبختم باشد.
چون این خواهد بود اگر تو گزاف گویی‌هایت را پایان دهی و بگذاری روزگار به آرامش سر کنیم.
اما این وزیر...
این وزیر خیر جمله مردمان میخواهد و این همان است که تو از درک آن ناتوانی.
میدانم که دلخواه شما این است. هم اکنون از سرایتان بیرون روم و دیگر باز نگردم. لیک آخرین سخن خیش با شما خواهم گفت. اگر به ثواب بود رأیم بشنوید، اگر نه خود نه تنها از سرای ملک که از این دیار خواهم رفت و هیچگاه باز نخواهم گشت.
این خوب است، پس آخرین کلامت بگو، آنگاه برای همیشه برو. بگو.
آیا بوده روزهایی که مردمان بر سرای ملک بیایند و به عوض نام نامی شما وزیر را بخوانند؟
بسیار، که وزیر به امور مردمان رسیدگی می کند.
آیا آمده روزهایی که نزاعی واقع شود میان دو قبیله، دو قوم یا جمعی که برای چاره اندیشی به عوض ملک رأی وزیر بخواهند؟
وزیر ما دانا و مدبر است. پیوسته آنچه گفته و آنچه کرده دشمنی ها به دوستی بدل ساخته.
آیا بوده روزهایی که بر اسب نشینید، در بازار روید تا به مردمان انفاق کنید، بیش از سایه ملک مردمان مشتاق سایه وزیر باشند، او را گرامی بدارند و خاک پایش ببوسند و حرمتش دارند؟
آره، اما مقصودت از این سخنان چیست؟
وزیر آن چه دارد از دولت وجود پرجود و کرم ملک است. لیک در این سالهای طولانی وزارتش چنان کرده که آهسته آهسته مردمان او را پناه خیش می دانند و سبب حل مشکلات خیش می پندارند. آنچنان که زبانم لال، تا چندی دیگر اگر فریاد کنند که زین پس من ملک دیار شما هستم، جمله کسان به رضایت سر تسلیم فرود خواهند آورد که لشکری و کشوری جملگی خیش را مدیون او می‌دانند و مجذوب اویند.
این سخنان بیهوده است.
بیازما ملک.
چه چیز را؟
فرمانی بده که خلاف رأی و نظر وزیر باشد. اگر مردانت فرمان تو پذیرفتند دیگر هیچ نخواهم گفت، لیک اگر به فرمان وزیر ماندند آنگاه دیگر تو دانی و این مار که در آستین می‌پروری.
جمیل،
گوش به فرمان تو دارم ملک.
خود به سرای وزیر رو او را دربند کن و به محبس افکن. دانستی؟
مردانتان را آزمودید؟ ها؟
حتی لشکریان ما نیز به فرمان وزیرند، نه ما. پس به هیچ کس مرا اعتمادی نیست. جمیل، خود به سرای وزیر برو و او را در قل و زنجیر به محبس افکن و یقین کن از آنجا نخواهد رست.
چنان کنم که فرمان شماست.
پس به نزد ما بازگرد.
آنچه برای انجامش عزم کرده بودم واقع خواهد شد، به لطف خداوند و به زودی. پس دیگر از چه بازگردم که دیدار این کمترین خاطرات هم وزیر بدعهد را تازه خواهد نمید.
تو همان میکنی که فرمان ماست. باز میگردی تا جبه وزارت به تو ارزانی داریم.
اما ملک،
فرمان را به انجام رسان.
به دیده منت، به شتاب چنین خواهد.
وزیر،
کیستی و از من چه میخواهی؟
تو مرا نمیشناسی وزیر، لیک من تو را به نیکی میشناسم.
اگر میشناختی به یقین میدانستی من اکنون زندانی در بندم.
از روزهای وزارتم مدت هاست که میگذرد
و از همین است که من به رنج بسیار خود را به اینجا و به تو رساندم. برایت پیغامی دارم.
از جانب چه کس؟
ملک ولایت همسایه. گوش دار وزیر، گوش دار. وصف علم و دانش و کیاست و تدبیر تو در جمله آفاق پیچیده و اینکه ملک این دیار چنان مجنون گشته که چون توی را در حبس افکنده. حال ملک ولایت همسایه از برایت پیغامی روانه کرده. بیا بگیر.
این چیست؟
همان پیغام. بخوان و پاسخت را بازگو. اگر رضا شوی به آنچه در این پیغام هست، آن ملک به صد مکر که در آستین دارد تو را از این محبس بیرون خواهد کشید و به دیار خیش خواهد برد و چنان دولت و ثروتی به زیر پایت خواهد افکن که در خاطر کس نگنجد. تردید مکن وزیر، تردید مکن. آن ملک که تو را به این ذلت کشانده بیش از این نیز میتواند. پس دور نباشد که خونت را نیز بریزد. بر جان خود رحم آور و پیغام ملک همسایه بخوان و پاسخش بگو. تو خود را برهان همکنون.
چه میگویی؟
سخنچینانم پیغام آوردند وزیر سابق شما با ملک ولایت همسایه که دیرگاهی است میان ایشان ما جدل است، پیغام هایی رد و بدل می شود و وزیر را با ایشان روابطی است.
سوارانی بادپا روانه کن تا آن که وزیر را به جانب ولایت همسایه می برد دست بسته به جانب ما آورد. اگر خیانت دیگر باره وزیر بر ما آشکار شود، سر از تنش جدا خواهیم کرد.
آن قاصد نزد شما خواهم آورد، حتی به بهای جان خود. این همان قاصد است ملک.
تو همان قاصدی که نامه خیانت وزیر سابق ما به سوی ملک دیار همسایه می بردی؟
اگر جانم بستانید نیز هیچ به شما نخواهم گفت.
به گمانت جانت می ستانم؟ نه، که بند از بندت جدا می سازم و اگر آن مرغومه بندرون سینه پنهان کرده باشی نیز می یابم. آگاه می شوم بر آن چه نوشته شده. آن نامه را بیابید.
نامه را یافتم ملک.
مرحبا بر تو. این پیغام ملک ولایت همسایه است که درباره وزیری پیشین ما التفات فراوان کرده و او را بسیار گرامی داشته و خواسته تا وزیر ما را نزد خیش برد.
با شما همین نگفتم؟
این سوی نامه نیز پاسخ وزیر است که نوشته: حسن ظن بزرگان در حق این ضعیف بیش از فضیلت این کمترین است. از من دعوت کردی تا به دیار شما آیم. پذیرفتن این مهم نتوانم که پرورده نعمت ملک خیشم و به سبب اندک تغییر که امیرم با من کند از او رو نپیچم و بیوفایی نکنم، که این کار خردمندان نیست. ای وای بر من، وای بر.
چه شد؟ چه
شد؟ خاموش باش و دهان ببند بدتینت. این خط وزیر ما به پشت پیغامی که آورده ای نوشت؟
آری، و مرا به لطف و مهر نواخت. وای بر تو ملک که چون او را در بند کرده ای و این جمیل بدخوی بدگو عزیز داشته ای. وای بر تو ملک.
دهان ببند.
کفایت میکند این بازی، کفایت میکند. سربازان به محبس روید و وزیر با وفای ما را به اینجا برید.
اما ملک،
به خدا سوگند اگر چون این رقعی هم اکنون تو را رسد، ما را رها خواهی کرد جمیل و به جانبی دیگر میروی. لیک چون این پیغام به دست وزیر دربند ما رسد، او ما را رها نکرد. مجنونم اگر او را بگذارم و تو را عزیز دارم. وزیر من را بیاورید اکنون، که وفاداری به مرام است.
نه کلام.